بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته فقه اشاره‌ای بکنم بعد میره بکنم، نتیجه بحث گذشته اش این شد که در مقام بررسی مقتضای روایات خاصه مبنی بر این که مال بذلی محقق استطاعت معتبر در وجوب حج هست یا خیر، چهار روایت را به صورت خاص که مضمون آنها این بود که اگر حج بر کسی عرضه شد یکون و مستطیعا، او مستطیع بود، نقل کردیم. سه روایت از نظر سند صحیحه یا حسنه بودن، یک روایت انقلت داشت و انشاءالله از جلسه شنبه اگر حیاتی باشد راجع به تمامیت و عدم تمامیت استدلال به این روایات خاصه که مجموعه ای هستن بحث خواهیم کرد. اما در بحث امروز قاعده این بود که البته 7-8 دقیقه باز بحث فقه رو به صورت نتیجه مطرح بکنیم و نیم ساعت آخر بحث رو مبحث رجال رو ادامه بدیم و بحث اجماعی رو، بحث رجالی هم که مطرح شد در رابطه با توثیقات عامه بود و رسیدیم به پنجمین توثیق از توثیقات عامه به نام توثیق اصحاب اجماع. در جلسه گذشته وجه توثیق اصحاب اجماع در کلام مرحوم کشی مطرح شد. بنابراین ما این بود که این جلسه ادامه همون بحث رو مطرح کنیم، اما به مناسبت در 2-3 روز قبل یا 2 روز گذشته عرض کردیم که روایت فلان، یعنی روایت معاویه ابن عمار، یک نسخه در تهذیب دارد، یک نسخه هم در غیر تهذیب دارد، درسته؟ نسخه در غیر تهذیبش از چی بود؟ تفسیر عیاشی بود. در نسخه تفسیر عیاشی فلا یفعل دارد به جای فلم یفعل، و چون فلا یفعل دارد گفتن ظهور در نهی دارد که اگر کسی حج به او عرضه شد خدمت شما عرض بشه که ولی انجامش نداد، ولی اون رو انجام نداد. فلا یفعل میفرمد انجام نده، نه این که انجام نداد تا نتیجه این شود که چاره‌ای ندارد جز این که باید برای حج خروج کند، درست شد؟ ما این مسئله رو مطرح کردیم که این نسخه‌ای که فلا یفعل دارد نسخه در تفسیر عیاشی، این اولا قابل اعتماد نیست چون مرسل است، لذا با اون نسخه‌ای که در صحیحه معاویه ابن عمار وجود دارد که فلم یفعل فرموده قابل مقایسه نیست تا بتوانن با همدیگه چه کنن؟ تعارض کنن. بعد آمدیم این مسئله رو مطرح کردیم، لو سلنه، اگر ما بپذیریم تصحیح روایتی را که در تفسیر عیاشی با این نسخه فلا یفعل آمده است. خدمت عزیزان عرض کردیم که این لو سلم اشاره به این دارد که امکان تصحیح وجود داره، این تصحیح سندی، هرچند ما از نظر دلالت قبول نکردیم. لذا عرض کردیم حضرات برن تحقیق کنن ببینن وجه تصحیح این روایت که در تفسیر عیاشی آمده چیه. بعضی از دوستان مقداری تلاش کرده بودن، اما یکی از دوستان که الان هنوز نیامده زارن برای میان سید بزرگواری هستن، دیروز خب نوشته ای رو تهیه کرده بودن و تنظیم کرده بودن و با من دادن که ولو اون نوشته تکمیل نیست اما تحقیقی در همین خصوص واقعا هست، که یعنی چگونه ما تصحیح کنیم روایت را با اون نسخه در تفسیر عیاشی. لذا این جلسه را که سعیم دارم یه مقداری خلاصه تر به جهت این که بناس من ظهر و تهران در یکی از مدارس علمیه صحبتی نماز رو داشته باشم، اینها یه مقدار بحث و امروز خلاصه تر میکنم که انشاءالله اونم بتونم برسم. اما در خصوص همین مسئله، در همین مسئله که وجه تصحیح این روایت با این نسخه در تفسیر عیاشی چه میتواند باشد، با وجود این که روایات تفسیر عیاشی چیان مرسله هستند. درست شد؟ در همین خصوص مطلبی رو و مطالب رو عرض میکنم که یادداشت بکنید، نکته خوبی است و میتواند بحث رجالی باشه. انشاءالله در جلسه هفته آینده بحث اصحاب اجماع رو به امید حضرت حق تعالی ادامه میدیم. و عرضم کرده بودیم که آقا اگر کسی توجیه تحقیقی در جهت تصحیح بیاورد ما یه جایزه میدیم. آقایون گفتن جایزش این باشه که زیارت کربلا که در آن اربعین میرن، ما گفتیم ویزاشو ما میدیم. خب ویزاشو اصل کارش بود دیگه. حالا این آقای بزرگوار که آورده خیلی کامل نیست، نیمه کار است، لذا جایزشو باید نمون نیمه کارو حتما انشاءالله خدمتشون بده. خب عرض میکنیم که دو تا راه برای تصحیح این روایتی که با نسخه فلا یفعل در تفسیر عیاشی وارد شده است قابل تر است. دو راه. راه اول آن است که روایات موجود در تفسیر عیاشی را به نحو عام تصحیح بکنیم و بگوییم اگر چه این روایات اکثر قریب به اتفاق آنها مرسله می باشن و سند در آنها هست شده است، ولی مراسیل تفسیر عیاشی به نحو عام حجت است. و جهت حجیت این مراسیل را این معرفی بکنیم که خود عیاشی شخصیت بزرگواری است که توسط اعاظم رجالی توثیق شده است و در حقیقت عیاشی شخصی عادل و ثقه می باشد و حجیت خبر ثقه حجیت اخبار و روایات موجود در تفسیر عیاشی را تثبیت می کند. شما مگید نمیگید آن خبر ثقه حجته؟ خب عیاشی هم ثقه است دیگه، چیکار دارید دیگه به سند چجوره؟ این فرد ثقه است و چون فرد ثقه است روایاتش هم خدمت شما عرض بشه که قابل اعتماد است. لکن این وجه برای اثبات حجیت اخبار تفسیر عیاشی به نحو عموم مبتنی اولا بران است که ما قائل به حجیت خبر ثقه باشیم، نه قائل به حجیت خبر موثوق به. و علی التحقیق خبر موثوق به حجت است، نه هر خبری که فرد ثقه‌ای آن را نقل بکند. و وقتی که ملاک حجیت خبر موثوق به بود، یعنی خبری که اطمینان به صدور برای ما حاصل کند که در ابتدای مباحث رجال هم عرض کردم اختلاف متن روایتی مرسله با مسنده مانع از حصول وثوق و اطمینان به متن این خبر می شود و استدلال به آن را زیر سوال می برد. همین که عیاشی فرد ثقه است دلیل نمی شود بر اینکه ما بگیم همه روایات و مراسلشان معتبره. نه، بله، در یک موردی هست که اختلاف نسخه نیست، ولی یک روایت روایتی است که عیاشی ذکر میکنه، نسخش با یک روایت مسنده صحیحه متفاوت از هم دیگر است. این اختلاف نسخه برای ما به عیاشی هم اطمینان داشته باشیم او رو ثقه بدانیم، اما اطمینان به صحت این خبر دیگه برای ما به یاسر نمیشود. لذا این جواب، یعنی این راهکار، راهکار درستی نمیتواند باشه. چیم؟ نه دیگه، نه نه خب ما داریم میخوایم بگیم خب بر خبر باید موثوق به باشه یا نه؟ همخوان داشت دیگه، این دیگه به درد ما نمیخوره. خب روایت همخوانش وجود داره، چرا بیان بیان اتگه؟ خب اصلا اون مرسله هایی که موافق داره که اون کار بهش نداره، نه اصلا کار بهش نداره مثلا. چرا؟ چون وقتی که صحیحه هست ما دیگه نوبت نمیرسه که بریم به سمت اصلا مرسله. مهم اینه که شما مرسله رو در تفسیر عیاشی حجیتش رو ثابت بکنید که از نظر نسخه متفاوت از روایتیست که در صحیحه آمده. نه دلالت نه کار نداره به دلالت. دقت بکنید، سند
وقتی مرسله است، وقتی میریم میبینیم ماهویه بن نعمان مثلا در جای دیگه با
فلم یفعل آمده، همین روایت.
اصلا شما فکر کنم سوال خاصش کردید، مورد دونی این روایت
نه 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 ما از چیز دیگه داره. ببینید ما میگیم که آقا این روایتی که الان در اینجا نسخه دیگه غیر از اون نسخه دارد و در تفسیر عیاشی آمده، ما چه راهکاری برای تصحیح سند این روایت داریم؟ اینم بره. دو راهکار وجوده. یک راهکار اینه که اثبات بکنیم اصلا روایات مرسله تفسیر عیاشی به نحو عام معتبرن، مثل مراسیل ابن ابی امیه، یعنی اینو از راهکار عمومی استفاده کنیم. یه راهکار، یه راهکار دیگه وجود داره که اونو بعد من عرض میکنم. ما فعلا این راهکار اول رو مطرح کنیم که اینجا مطرح کردن، نوشتش آوردن که ما از طریق توثیق عام مراسیل عیاشی ورود کنیم، بگیم آقا مرسله های عیاشی در تفسیر عیاشی اساساً اینها معتبر هستن. وجه اعتبارش چیه؟ یک راهکار و یک وجه از وجوه اینه که بگیم آقا عیاشی ثقه است. مگه شما نمید خبر ثقه حجته؟ خب تمام این روایاتی رو که عیاشی در تفسیرش آورده به عنوان یک مخبر، یک فردی که خبر را ارائه میدهد و ثقه هست، خبرش حجته، میخواد مرسله باشه، مسنده باشه، هرچی که باشه. یک راهکاره. ما عرض کردیم که البته این راهکار زمانی به درد میخوره که مبنای ما در بحث حجیت مثل خبر واحد، حجیت خبر ثقه باشد. یعنی هر خبری را که ثقه آورد حجته، میخواد موثوق به باشه اون خبر، یعنی اطمینان پیدا بکنید یا نکنید. این طبق این مبنا درست، اما مبنای تحقیقی این نیست. مبنای تحقیقی این است که خبر اگر موثوق به بود حجته. خب سوال، اگر یه خبری ثقه نقل کرده مثل عیاشی، اما خبرش برخوردار از نسخه بدنی است که با روایتی مثل صحیح معاویه ابن عمار سازگاری نداره، آیا این اختلاف نسخه وثوق شما به متن این خبر رو زائل میکنه یا نمیکنه؟ قطعا میکنه دیگه، یعنی از بین میبره، چون اختلاف داره این نسخه. بله وحدت نسخه باشه یه چیزی، اما وقتی اختلاف نسخه باشه اون وقت از بین میبره. وجه دوم در اثبات توثیق عام مراسیل عیاشی این است که بگوییم اساساً روایات تفسیر عیاشی در واقع همه مسنده است و مرسله نمی باشن. دلیل آن این است که همون طوری که بله دلیل آن این است که تفسیر عیاشی که در اختیار ما و متأخرین هست، غیر از نسخه اصلی نوشته شده توسط خود مؤلف است، اونی که الان ما در اختیار ما، تفسیر عیاشی که در اختیار ماست امروز غیر از نسخه اصلی است که توسط خود مؤلف نوشته شده، و در حقیقت تفسیر موجود مختصری از اون نوشته اصلی است که نسخه برداری شده است، و خود نسخه بردار در مقدمه تفسیر عیاشی موجود می نویسد که من تعمدن سندهای روایات تفسیر عیاشی را حذف کردم و فقط اون راوی آخر را که مباشر با امام بوده است آوردم. خود نسخه بردار داره اینو می نویسه و میگه. حالا عرض میکنم و توجیهش هم این است که میگوید من دیدم که ذکر سندها فایده ای نداره، به این دلیل که در دیار ما بعد از پیگیری نیافتم کسی را که این روایات را از خود عیاشی شنیده باشد یا از او اجازه نقل این روایات را داشته باشد. و به همین دلیل در جهت تسهیل و به لحاظ این که ذکر اسانید فایده ای نداره، سند این روایت رو میگه حذف کردم. نسخه بردار اینو داره میگه، میگه آقا من اگر میبینید اکثر قریبه به اتفاق رو مرسل نقل میکنم، دیدم خب این چرا تطویل بلا طائل کنیم زم بله نه ذکرش فایده نه نگه سند فایده نه. چرا نه چرا میگه نه نه
من
تعمدن هست کردم
تا
اینا
برای
بابا چیز کردن بیان پیش ما تا من به سایه اتفاق. نه 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 اینطور نگه. من متنش هست الان شما، حالا من اینجا متن نیوردم اما متنش حالا متنشو بخونید. نه نه متن اینو میگه، میگه ببینید آقا سند رو زمانی ذکر میکنن که شنونده این سند باشه یا اجازه کسی باشد که اجازه نقل را داشته باشه. ما دیدیم در دیار ما که چنین کسانی وجود نداره، خب برای چی من بیام این سندها را متعدد هیچ کار کنم ذکر بکنم؟ حالا اینو داشته باشیم. ولی جالب این است که میبینیم همین نسخه بردار در بعضی موارد سند را حفظ نکرده است.
نه ببینید اینه ببینید می فرماید که
قبط و خلقتم من انده و سماعا من المصنف او غیرهی. من گشتم ببینم کسانی هستن که این روایات را از خود شنیده باشن. فلم یا عجدو فلم عجد فی دیارنا من کان انده و سماعا او اجازتم من حذفتم من هل اصلا. دیدم دیگه فایده ای نداره اینی که ما داریم میگیم، این نیست که حتما در مدنانو بشه. فایده برای چی ما ذکر کنیم؟ و کتبت الباقی علا وجهی چرا لیکون اصحل علال خاتب من ناظر فی فإن وجدت بعد ذلك من عنده سماع او اجازه من المصنف اتبعت الاسانيد. خب میگه، میگه اگر من کسی رو بعد پیدا میکردم، میگه اگر میافتم کسانی را که روایت رو از خود عیاشی شنیده باشن و میافتم کسانی را که در جهت نقل اجازه دارن، اون وقت خب اسانید رو می آوردم و کتبتها علی ما ذکره المصنف، همون دیگه. میگه من نیافتم چنین کسانی را، میگه اگر میافتم بله، اگر پیداشون میکردم همون طوری که اونا نقل کردن به همون صورت چکار میکردم می آوردم. خب ولی جالب این است که میبینیم همین نسخه بردار در خصوص بعضی از موارد سند روایت را حذف نمی کند، مبناش حذف سنده. از جمله همین روایت فعلی است که ما درباره اون بحث کردیم که ان ابراهیم ابن علی ان عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن الحسن ابن زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، که حالا عبدالعظیم هم بنویسید کفایت میکنه، منظور عبدالعظیم حسنی. ان الحسن ابن محبوب ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله. یعنی این نسخه بردار با وجود این که بناش این است که سندها را چه کند؟ حذف کنه. در موارد بسیار نادری غیر از اینم حساب و بسیار نادر سندها را چه کنه؟ سند را ذکر میکنن. بله، بله نادره، به نسبت مرسله های گاردن بسیار نادره. خب خدمت شما عرض میکنیم که خب دقت بفرمایید، این هم وجه دوم. وجه دوم این شد که بیاد کسی بگه که اصلا روایت مسنده نداره. عیاش شما میگید مرسله است، مرسله است، نه خیر آقا مرسله نیست، مسنده است. دلیلتون بر مسنده بودن چیه؟ دلیل برای مسنده بودن اینه که این نسخه فعلی که به صورت مرسله در نزد ماست غیر از نسخه اصلی است که عیاشی خودش نوشته. در نسخه اصلی عیاشی همه این روایت مسنده است. اگر مسنده است پس اعتبار داره، درست شد؟ اما این راهکار و وجه هم قابل قبول نیست، به دلیل این که مجرد مسند بودن این روایات دلیل بر اعتبار آنها نمی باشد. به دلیل این که مجرد مسند بودن این روایات دلیل بر اعتبار آنها نمی باشد، مگر در فرضی که قائل به حجیت خبر ثقه باشیم، از اون جهت که عیاشی توثیق دارد که اینو رد کرد. و به تعبیری دیگر بگوییم روایات مسنده تفسیر عیاشی اعتبارشون از روایات مسنده الکافی کلینی که بیشتر نیست، و در روایات مسنده الکافی کلینی هم ضعیف داریم و هم قوی داریم. نفس مسنده بودن که نمیتواند توجیه کند توثیق عامه تمام این روایاتی رو که در تفسیر عیاشی وجود دارد. خب پس از طریق عموم نتوانستیم توثیق عام برای تفسیر عیاشی نمیتوانیم درست کنیم. این راهکار اول بود. اما راهکار دوم این است که در خصوص خود این روایت فعلی راه تصحیحی پیدا بکنیم، و به نظر می رسد که روایت فعلی چون مسنده ذکر شده است و هیچ اشکالی در رجال این سند وجود ندارد، صرف نظر از اینکه سایر مراسیل عیاشی حجت است یا حجت نیست، این حجیت دارد. چون ابراهیم ابن علی کسی است که شیخ طوسی او را مدح میکند، و از رجال طبقه هشتم است. عیاشی هم از رجال طبقه نهم میباشد که خود عیاشی هم از اعاظم است و نجاشی او را توثیق میکنه. پس اول کسی که روایت را نقل میکند عیاشی، از کی؟ از ابراهیم ابن علی که شیخ طوسی او را چی میکند؟ مدح میکند در طبقه هفتم، در طبقه هشتم. عبدالعظیم حسنی هم در طبقه هفتم است که توثیق او مشخص و معینه. حسن ابن محبوب هم باز از طبقه هفتم می باشد لذا سند روایت هیچ اشکالی نداره و تمام معیارهای اعتماد به یک روایت در اون موجود است و حسنه می باشه. و از این جهت است که عرض کردیم لو سلم، اگر تصحیح سند را بپذیریم، تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که مبنای نسخه بردار اختصار سند هاست. و این مبنا احتمال حذف بعضی از ربات را حتی در اون روایاتی که مسند ذکر کرده تقویت میکنه. و این احتمال اعتماد شخص را به این روایت کم خواهد کرد. اصلا خودش میگه من مبنام بر اختصاره، مبنام بر حذفه. حالا در چند موردی که میاد مسند ذکر میکنه احتمال میره که در همونها هم اختصار صورت گرفته باشه. البته خب یه احتمال نمیخوام بگیم خیلی احتمال بالایی است، لذا آمده گفتن لو سلم. البته ممکنه ما بگیم که خب اینو سه چهار نفر ذکر میکنه، عرض کردیم نادره دیگه، به نسبت مرسله ها اصلا قابل مقایسه نیست. حالا عرض کردیم برای همین جهت گفتیم لو سلم دیگه، لازم گفتیم این احتمال وجود داره، ولی میتوانه آدم بپذیره که واقعا معیار اعتماد به این روایت در این موجود هست. تسلیم شدیم سند را، اما از حیث دلالت گفتیم قابل قبول نیست. نه خب خیلی از روایات مرسله که ایشون شد ذکر میکنه در روایات دیگه، در کتب دیگه مسنده و صحیحه و معتبره هم هست. اتفاقا دقت داریم؟ خب نه، این وجه آخر خودم گفتم، وجه آخر رو کسی نگفتم. نه وجه اول ببینید، وجه اول این بود. لذا آقای چیز از این آقای یادت نرسه، یه روز روز امروز نیومده.